أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما درباره جریان شناسی دین پژوهی مصر بود. شخصیت‌های مختلفی مثل سید جمال الدین اسدآبادی و شیخ محمد عبدو و رشید رضا رو و اخوان المسلمین و بعضی شخصیت های مثل عبدالرحمن کواکبی، سید قد، شیخ محمود شلتوت، اینا رو نام بردیم و توضیحاتی دادیم. من یکی دو نکته درباره اخوانی ها بگم و بعد دیگه بریم سراغ نومعتزلیان که جریان مهم دین پژوهی معاصر هست. البته معناش این نیست که حالا مثلا در مصر همه شدن نومعتزلی، نه، خیلی اصلا نومعتزل رو قبول ندارم. الان در مصر من اگر بخوام یه طبقه بندی بکنم میشه گفت یه جریان سنتی سلفی الان هست در مصر، سنتی سلفی. اما این سنتی سلفی در مصر هم از بعضی روش‌های جدید استفاده می‌کنن، مثل مقاصد و شریعه و مصلحت و مصالح مرسله و اینا استفاده می‌کنن. سنتی سلفیان. اما خب بله توشون هم گرایش‌های سلفی خیلی ظاهرگرای افراطی هم هست، ولی بیشتر سلفی سنتی سلفی نواندیشن، یعنی با کمک روش‌های مثل مصالح مرسله و مقاصد و شریعه و اینا سعی میکنن به مسائل جدید هم بپردازن، که میشه گفت اخوانی ها سنتی سلفی نواندیش به شمار میان. اخوانی هایی که در مصر هم. گروه دومی که الان در مصر فعالن سنتی صوفیان تصوفن، سنتیان و سنتی تصوف، سنتی تصوف باز نو اندیش نیستن، بیشتر همین اهل ذکر و عبادت و یک صفای مثلا معنوی اینا هستن و دغدغه‌شون هم خیلی مسائل روزمره نیست، ولی ممکن تو انتخابات هم شرکت کنن، رأی بدن یا مشارکتی داشته باشن. اما این موردیه که حضورشون در عرصه سیاست هست، ولی جریان سنتی تصوف بیشتر میخواد یک رابطه معنوی رو در جامعه تقویت کنه، که اینا معمولا تعلقشون به اهل بیت و اینا و اعتقاد و دشیه بد نیست، خوبه تقریبا. گروه سوم همین نوع معتزلیان هستن که نوع اندیشانی هستن که تلاش میکنن با استفاده از مدرنیته و پسا مدرن به منابع دینی مخصوصا قرآن بپردازن. البته این سه جریان غالبه، اما یه جریان چهارمی هم میشه نام برد که نو اندیشان سکولارن، که مثلا هیچ دغدغه‌ای از نسبت به قرآن و آموزه دین ندارن و کاملا مثل روشنفکران سکولار ما در ایران اونا هم در واقع همین مشی رو طی میکنن. اما اخوانی ها که در واقعش صحبتی کردیم که مؤسسش آقای حسن البنا هست، 1900 تولدش از 1949 به قتل رسید، اعدامش کردن، 49 سال 50 سال تقریبا عمرش بود، اهل قاهره هم بود، از همون ابتدا که دبیرستان بود عضو انجمنهای اسلامی بود و بعد خودش انجمن جدیدی به نام انجمن امداد حسافیه را انداخت و می گفت دنبال حفظ ارزش‌های اسلامی باید باشیم، دفاع در برابر هجوم میسیونرها و ماسونهای غربی باید باشیم. بعدش هم که دیگه به هر حال سن 27 سالگی جمعیت شباب المسلمین را انداخت و مجلة الفقر سال 1928، یعنی در سن 28-29 سالگی اخوان المسلمین را تأسیس کرد. از خیلی فعالیت های نیمه مخفی داشتن، جزوه ها، سخنرانی ها، مقالاتی داشتن، ولی به هر حال ایشون تا تونست این جریان را بندازه، ولی اهل خیلی تئوریسین و اینا نبود، بیشتر یک شخصیت جریان ساز سیاسی اجتماعی بود. از همون اولم خب علاقه به اندیشه‌های رشید رضا داشتن، مخصوصا رشید رضای دوم. رشید رضای اول خیلی متأثر شیخ محمد عبدوه، رشید رضای دوم متأثر از اندیشه‌های سلفیگری مخصوصا ابن تیمیه است. و اخوان میشه گفت، عرض کنم خدمتتون، میشه گفت اخوان به یه معنا جزء سلفیه است، اما سلفیه معتدلی است که عرض کردم سنتی سلفی که حتی با مسائل مرسله و مقاصد شریعت هم استفاده میکنه برای حل مسائل جدید، دغدغش حل مسائل جدید هست. حسن البنا وقتی اخوان را انداخت سه تا هدف داشت، یکی تبلیغ دین بود، دوم سازماندهی منابع انسانی بود، و سوم ایجاد حکومت دینی. ایجاد حکومت دینی، یعنی دغدغش این بود که حکومت دینی هم تحقق پیدا کنه. ولی یه اصول راهبردی هم داشت، یکی دوری از اختلافات مذهبی و فرقه‌ای بود. لذا میدونید حسن بنا جز مؤسسان جماعت تقریب بین مذاهب هم بوده، توجه دارید، یعنی با آیت الله محمد تقی قمی اصلا مشارکت داشته، حتی یه ملاقاتی هم با شهید نواب داشتن. تقریبی بود، اون که سلفی بود ولی سلفی تقریبی بود. و یکی دیگه از راه برداش این بود که اصلا اخوانی ها گفتن ما سیاستون باید گام به گام باشه، از خیلی این گام به گام بودن خیلی براشون اهمیت داشت. ولی به هر حال تونست اخوان با شخصیتی مثل سید قطب یک ایدئولوگ پیدا کنه. سید قطب هم میدونید گرایش‌های چپی داشت، بعد متأثر از ابوالاعلا مودودی پاکستان شد، از اندیشه‌های ابوالاعلا مودودی استفاده کرد، خودش هم اهل مطالعه و اهل علم بود. خلاصه ایدئولوژی به تعبیر اخوان المسلمی توسط سید قطب تدوین شد. و خدمت رو عرض کنم با در کوتاه‌ترین زمان هم توسعه پیدا کرد، یعنی این جنبش سیاسی، این جنبش سیاسی دینی تونست در سراسر جهان توسعه پیدا کنه، چون از سال 1945 تا 1949 رسما وارد مسائل اساسی مصر شد. سال 49 هم که ترورش کردن، حسن البنا ترور شد. بعد ولی تو کشورهایی مثل غیر از مصر، سوریه، لبنان، عراق، سودان، کویت، امارات، تونس، الجزائر و حتی کشورهایی مثل ترکیه، مالزی، اندونزی، پاکستان، بنگلادش خیلی این اندیشه نفوذ کرد. یعنی انصافا باید گفت اخوانی‌ها در گسترش تفکرشون در جهان اسلام خیلی خیلی موفق بودن. حتی من معتقدم بخشی از روشنفکران ایران ما و بعضی از انقلابیون ایران ما هم متأثر از همین اندیشه های اخوانی ها بود. البته دیگه خب این هم میدونید اخوان یه دبیر کلی داره، این دبیر کل ها خیلی بینشون تفاوت هست، به لحاظ اعتقادی، به لحاظ مدیریتی، حتی راهبردی. مثلا بعضی از این دبیر کلا منتقد آمریکا هستن، بعضیشون بودن، بعضیشون عرض کنم خدمتتون معتقد بودن باید با آمریکا رابطه برقرار بکنن، حتی میرفتن آمریکا درس میخوندن، تحصیل میکردن. خیلی خلاصه تنوع زیادی در بین دبیران بوده، طبیعتا اخوان هم به همون سمت جهتی پیدا میکرد. خب این از این دیگه نکاتی بود که لازم بود در تکمیل بحث اخوانی ها عرض بکنم. خب شخصیت دیگه ای مثل عبدالرحمن کواکبی و شیخ محمود شلتوت اینا بودن که اشاره شد کافی این مقدار من وارد نومعتزلیان بشم. نومعتزلیان چند تا شخصیت مهم دارن، یکی نصر حامد ابوزید هست، یکی عرض کنم خدمتتون، محمد آرکون هست. سوم شخصی است به نام محمد عابد الجابری. اینا شخصیت های مهمن، اما به اینا آثارشون هم بعضا یا ترجمه شده یا درباره شون بعضی ها تحقیقاتی انجام دادن. عرض کنم خدمتتون بعضی از شخصیت ها معتقدن که نامعتزلی از امین خولی اصلا شروع شده. حالا این شخصیت معاصر رو نام بردم، ولی قبلش امین خولی بوده، تا حسین بودن، توجه دارید. ولو معاصرین این افراد از جمله حسن حنفی هم اضافه کنید بر اون سه نفر، اینا جزء شخصیت معاصر، ولی قبلش امین خولی خیلی نقش داشتن. بعضی میگن اصلا شیخ محمد عبدو و قبلش سید جمال الدین اسدآبادی اینا آغازگر جریان نو معتزلی هستن، توجه دارید. بعضی میگن امین خولی جزء مؤسس این جریان هست. این اسم نو معتزلیان رو هم خودشون بر خودشون ننهادن، دیگران بهشون گفتن، بعضیشون هم نمیپسندن، ولی خب دیالا جا افتاده دیگه. وجه تسمیهش هم اینه، در صدر اسلام میدانید گروهی به نام معتزلی شکل گرفته، منشأش هم واصل ابن عطا بود، شاگرد حسن بصری. کار حسن بصری اهل حدیث بود، به تعبیر امروزی ها اخباری مسلک بود، نقلگرا بود. واصل ابن عطا در کنار نقل معتقد به عقل منبعی هم بود، یعنی معتقد بود باید از عقل بنوان عقل مستقل برای کشف حقیقت استفاده کرد. ما از عقل آزادی رو میفهمیم، اختیار انسان میفهمیم، ولذا اگر یه وقتی هم آموزهای عقلیمون با نقلی تعارض پیدا کرد، نقل رو تأویل ببریم. دقت کنید، پس یکی جایگاه برای عقل خواهد شدن و دوم تأویل نقل توسط عقل. این دو تا دو اصل مهم در معتزله بود، که البته بعدش، یعنی بعد از این دو جریان اهل حدیث و معتزله، جریان سومی که سعی کرد بین این دو یک جمعی بکند ولی به اهل حدیث نزدیکتر شد، اشاعره است. اشاعره در واقع از همونطور که معتزله از دل اهل حدیث بیرون اومد، اشاعره هم از دل معتزله در واقع زاییده شد. خدمت رو عرض کنم که معتزله به تعبیری که ولفسن در فلسفه علم کلامش میگه معتزله دو دوره رو طی کردن، یه دوره قبل از ترجمه، یه دوره بعد از ترجمه. قبل از ترجمه، یعنی قبل از اینکه آثار یونانیان ترجمه بشه، وقتی میگفتن عقل، عمدتا تو ذهنشون عقل قیاسی به معنای تمثیلی بود، که در عقاید هم استفاده میکردن این عقل تمثیلی رو، لذا گاهی اوقات یه تفسیر انسانوار از خدا ارائه میکردن. بعد معذرتو عرض کنم که وقتی آثار یونانیان ترجمه شد و کم کم نسبت به منطق ارسطویی آشنایی پیدا کردن، دیدن تمثیل اشکالاتی داره، کم کم قیاس منطقی جای قیاس تمثیلی رو گرفت. قیاس تمثیلی دیگه از اعتقادات دور شد و بیشتر در فقه ابو حنیفه و اینا استفاده کردن. درست. به همین خاطر حنفی ها به لحاظ اعتقادی هم متأثر از ماتوریدیه هستن. ماتوریدیه یه قدی متأثر از معتزله هستن. ماتوریدیه مثلا استقباب عقلی رو قبول دارن، توجه دارید. اینا خیلی پیوند داره با هم این مطالب. خلاصه وقتی میگفتن عقل، عقل قیاسی قبل از ترجمه و عقل استدلالی بعد از ترجمه منظور بود، توجه دارید. خب اینا چون مشکلاتی داشتن برای حل مسائل، ناچار شدن این منابع رو وارد بحث بکنن. بعد در دوره معاصر که دیگه حالا سید جمال الدین اسدآبادی اومد، سید جمال الدین اسدآبادی 1837 میلادی تولدشه، 1897 میلادی وفاتشه که احتمالاً هم مسمومش کرده، یا 1254 قمری و 1315 قمری، یعنی آغاز قرن 14 قمری از دنیا رفته. بعد شاگرد شیخ محمد عبدو دنبال کرده، این رسالت و توحیدی که قبلا ازش نام بردیم، ایشون کاملا میخواد بر مبنای عقل و وحی به حل مسائل بپردازه. یه حاکمیتی هم برای عقل قائله، حاکمیت برای عقل یعنی هم گرایش اعتزالی در واقع، درسته؟ البته شیعه هم همین رو عقیده داره، شیعه هم به عقل قائله، اما حالا بحث تعبیل و اینا رو فعلا اجازه بدید من نظر شیعه رو عرض نکنم. نه نه، خیلی خودم متفاوته، تو تجریدش خیلی جا میگه این حرف معتزله از ما قبول نداریم، یه جا قبول میکنه یه جا قبول نمیکنه، ولی اومده اول یه دوره بحثای فلسفی رو آورده، مقصد اول در امور عامه، مقصد دوم در جوار و اعراض، بعد تازه وارد مقصد سوم شده که بحث توحید و خداشناسی و بعدم نبوت و امامت و معاد. یه کتابی دانشگاه مذاهب از بنده چاپ کرده به نام الجامع فی شرح تجرید، که متن خواجه از مقصد سوم به بعد و متن علامه و متن قوشجی آمده تو هر بحثی، و حالا تو پاورقی هم البته توضیحاتی مقدمی هم داره. شما ببینید قشنگ متوجه میشید که در مثلا یک متفکر شیعی چقدر عقل جایگاهی داره و در یه متفکر اشعری مثل قوشی چقدر. تازه قوشی میدونی ریاضیدان بوده، منجم بوده، خلاصه بیگانه با عقل نیست، یک اشعری عرض کنم خدمت شما معتدلی هست، اشعری نیست که مثلا فرض کنیم به هر و عقل هم در جایی استفاده میکنه. خب بعد از این مرحله که جناب سید جمال الدین اسدآبادی به شیخ محمد عبدو دنبال کردن، یه قدی هم رشید رضا، ولی بعد رشید رضا فاصله گرفت. بعد وقت ما شاهد یک دوره دیگه هستیم، شخصیت های مثل طه حسین میاد، امین خولی، یعنی یک فترتی این جریان های به هر حال سلفیگری رونق پیدا میکنن، بعد دوباره نومعتزلی در دور دومش شکل پیدا میکنه توسط طه حسین و امین خولی و محمد احمد خلف الله که شاگرد امین خولی بوده، اینا این رو ادامه میدن. اینم در واقع یک دوره دومی است نومعتزلی. دوره سوم نومعتزله وقت شخصیت هایی مثل عرض کنم نسهام دبوزید و محمد آرکون و محمد عابد الجابری و جابر عصفور و عبدالرحمن بدوی و تنتاوی و فضل الرحمن و احمد البغدادی و محمد طالبی و اینا شخصیت های یعنی حسن حنفی و همسر آقای عرض کنم همین امین خولی بنت شاتی هست که اینم در واقع باید جزء مثلا همین دوره به معنا سوم تلقیش کرد، یا احمد امین یا علی عبدالرزاق، یا اصلا برای شخصیت های هستن که بینشون هم تفکرات خیلی متفاوتی هست، همشون ولی معتقدن که عقل رو بعدش استفاده کرد. ولی حالا این عقل چیه؟ بعضیشون عقلشون عقل پارادایم مدرنیته است، بعضی عقل پارادایم پست مدرنیته است، بعضی ها مثلا عقلشون عقل اگزیستانسیالیستیه، مثلا عرض کنم این اسم عبدالرحمن بدوی رو حتما شنیده اید، خیلی کتاب های فلسفی خیلی آدم پرکاری هم بود، مجرد هم بود، خلاصه همش مشغول مطالب و تحقیق و نوشتن اینا بود، ایران هم آمده بود، توجه دغدغه زن و بچه نداشت، همش می نوشت، خیلی هم تألیفات زیادی داره، در دارتون معارف یه جورایی کلام داره، فلسفه داره. ایشون مثلا خیلی گرایش هایدگری داشت، می گفت مثلا خودش هایدگر جهان عرب می دونست، توجه داریم متأسس هایدگر بود. اینا رو هم تو نومعتزلی میارن، و ولی مثلا این کسی مثل عبدالرحمن بدوی خیلی به مفاهیم اسلامی نپرداخته، اما مثلا آرکون و محمد عابد جابری و حسن حنفی و ابوزید اینا، یا مثلا قبل از این امین خولی و بعد امین خولی همسرش بنتو شادی، چون بنتو شادی شاگرد امین خولی بود، فاصله سنیشون کم نبود، لذا بعد از مرگ امین خولی بنتو شادی خب دنبال کرد، یعنی جز نسل بعدی آوردن به این خاطر، و تألیفاتی داشت، بعضی آثارش هم ترجمه شده هم بنتو شادی. کی؟ بله بله، عرض کنم خدمتتون یکی از شاگردای خیلی مهم امین خولی محمد احمد خلف الله هست که اونم خیلی شخصیت مهمی است. اینا عمدتا تاثیرگذاریشو به خاطر میده که رو قرآن خیلی وقت گذاشتن، درباره قرآن اظهار نظرهایی داشتن. حالا من مختصر از این نکاتو عرض می‌کنم. در واقع میشه گفت جان عرب بعد از شکستی که از در جنگ شش روزه با اسرائیل داشتن، 1967 بود این جنگ، 1967 خب عربا همشون متحد شدن، یه جنگی با اسرائیلیا با صهیونیستا داشتن و شکست خوردن. شبیه اون اتفاقی که ایران در جنگ با روسیه داشت و شکست خورد و تو قصه انقلاب مشروطه فهمیدن که ما عقب افتاده ایم، این عقب افتادگی رو فهمیده، این جهان عرب هم از 1967 عقب ماندگیشو یه قدی بیشتر از گذشته در کرده بود، ولو قبلش سید جمال الدین اسدآبادی هشدار رو داده بود ها، ولی فهمیدن که عقب افتادن. عقب افتادن خب آخر این جنگ 1967 با ناسیونالیزم عربی و سوسیالیزم عربی و اینا شکل گرفت، خب شکست خورد، لذا میگفتن خب ما برای عقب ماندگی، حل عقب ماندگی مسلمان ها باید یه بازگشتی به اسلام داشته باشیم. این بازگشت به اسلام به گونه ای که به جمع سنت و مدرنیته هم بپردازه، ناسیونالیزم عربی که گرایش های سوسیالیستی هم داشت، خب مثل هم محوریت رو داشت، جمال عبدالناصر و اینا نفس داشتن. خب این تو این جنگ شش روزه وقتی عرب ها همه عرب ها شکست مالا، جالبه الان اگر همین مرسی، اگر این مرسی متحد میشد با جریان مقاومت، باور کن اسرائیل رو شکست میدادن، توجه دارید، اما به هر حال یه جنگ 22 روزه‌ای داشت اسرائیل با لبنان، یه جنگ 33 روزه‌ای داشت، هر دوتا شکست خورد، هر دوتا شکست خورد، تازه لبنان فقط یه حزب الله. حالا اگر این مثلا مصر، ترکیه، اینا همه متحد می شدن اصلا ریشکن می کردن رژیم صهیونیستی رو و چیزی ازش باقی نمی بود، ولی تو 6 روز کل جهان عرب شکست خورد و نتونست در واقع با مقاومت بکنه، درست شد؟ اینا دیدن پس چیکار باید بکنن؟ یه بازگشت به اسلامی که جمع سنت و مدرنیته، حالا من مدرنیته که میگم منظورم تجدد، حالا اهم از مدرنیته و پسا مدر، این جمع این دوتا، اینا چطور یه بازگشتی به اسلام بکنم که این دوتا جمع بشه. خب اینجا یه جریان اخوانی ها هست که جریان سنتی سلفی نواندیش، سنتیه اما سنتیش با قرائت تصوف نه، چون سنی ها یا سنتی با قرائت تصوف هم یا با قرائت سلفی هم، البته غیر از این دوتا هم هست که نه سلفی نه سنتی هم، مثلا با قرائت های تفکر اشعری. خب اخوانی ها سنتی سلفی نواندیش هم، سلفیشون هم از سلف سلفی معتدل هست، یعنی از تفکر اشاعره متأثرن، ماتوریدیه متأثرن و از تفکر ابن تیمیه هم تأثیر پذیرفتن. نواندیشن چون میخوان با مباحثی مثل مصالح مرسله یا فقه المقاصد به مسائل جدید هم بپردازن، مسائل جدید هم حل بکنن.
درست شد؟
خب این یه جریان که توضیحش رو اجمالاً دادم. دغدغه‌شون هم ایجاد حکومت اسلامی است. میخوان حکومت اسلامی تشکیل بدن، یه حکومتی بر مبانی اسلامی که بتونه مسائل جدید هم پاسخ بده، مشکلات جدید هم حل بکنه. خب 78 سال اینا هم تجربه داشتن، لذا عرض کردم وقتی اون جوانان انقلابی تو میدان آزادی موفق شدن به هر حال مبارک رو، عرض کنم حسنی مبارک رو به استعفا بکشونن، به هر حال اخوان بر این موج سوار شد و به هر حال مرسی شد رئیس جمهور. توجه به همینه که یک سال هم نتونست دوام بیاره. تو یک سال هم حکومت اسلامی، حکومت سلفی درست کرد در واقع.
سرخورده
شد. دیگه الان خب بعد وقتی خیلی آسیب زدن به مستون یک سال، خیلی ضررهای اقتصادی زیادی، ضررهای متعدد که زدن، دیگه جریان جوانان انقلابی سرخورده شدن. دیگه وقتی ببینه یه جریان 70-80 ساله شکست بخوره، خب این ما میتونیم، ما جوان ها میتونیم، ازا سرخورده شدن. و بعد دوباره مصر قدرت دست ارتشه. میدونید که ارتش مصر، شاید ندانید اینو، ارتش مصر دیگه بعد از جنگ 6 روزه، بعد از شکستی که خورد، حقوق ارتش مصر رو آمریکا میده. توجه دارید؟ کشورهای مثل ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از عرض کنم جنگی که آمریکا با ژاپنیا داشت، ارتش نداره. یعنی ارتش ژاپن و آلمان آمریکایی هن. خب پاکستان ارتشش متأثر از نهاد امنیتیشه و نهاد امنیتیش کاملا آمریکاییست. مصر بعد از این شکستی که خورد، حقوق ارتش رو آمریکایی‌ها میده، یک بودجه سالانه میده برای ارتش مصر. لذا کشور مصر رو ارتش اداره میکنه. توجه دارید؟ تانزانیا هم همینطور. یعنی خیلی عجیبه، شما اکثر کشور اسلامی که برید میبینید قدرت دست ارتشه، ارتش مدیریت میکنه، ارتشش هم یه جوری با آره مستعمره آمریکاست. یعنی در واقع کشور اسلامی از استعمار سیاسی علظاهر بیرون اومدن، ولی گرفتار دو استعمار نظامی و فکری معرفتی هن. استعمار فکریشون اینه که خب اینا میرن جووناشون آمریکا درس میخونن، بعد همون فکر رو پیدا میکنن. توجه دارید؟ استعمار نظامی هم به این شکلی که خدمت رو عرض کردم. لذا ارتش از سیسی رو میاره میدون، از سیسی هم خب یک نظامی تمام عیاریه. بعد خدمت رو عرض کنم که خب حالا تو انتخابات ها چطور رأی میارن؟ معمولا دیگه ارتش اونه که بخواد رأی میاره. توجه فهمیدید؟ مردم هم دیگه خب دیدن از سیسی که اومد، به هر حال یه مقدار وضعیت بهتر شد از نظر اقتصادی. یعنی بهتر شد، نه اینکه مشکلات اقتصادی مثل خیلی عجیبه، شدیده. بار خدمت رو عرض کردم مثلا در یه استاد دانشگاهی که در ایران ما مثلا حقوقش استادیار پای یک مثلا 4,200,000 تومان هست، این با این رتبه در مصر مثلا 400,000-500,000 تومانه به پول ما. خیلی حقوقاشون پایین و زندگی ها عمدتا زیر متوسط و خیلی بعد با قناعت شدیدی زندگی بکنه. علی حال این یه جریانی که بازگشت به اسلام و جمع سنت مدرنه به صورت اخوان بود، یکی هم جریان نومعتزلی که عرض کردم. وقت نومعتزلی نومعتزلیان و نومعتزلی بیشتر مدرنیته و عقلانیت مدرنیته را اصل قرار میدادن. این اصل حاکم میشد بر منابع دینی. دقت کنید، نه تنها آموزهای دینی، مثلا آموزه دین درباره زن، آموزه دینی درباره علم، آموزه دینی درباره عرض کنم انتخابات، یه بحثه. یه بحث خود منابع دینی که قرآن مهمترین منبع دینی است. بعد از عقلانیت مدرنیته برای بحث مدرنیته، بخشی برای بحث منبع دینی که قرآن باشه نظراتی دادن. مثلا کاری که امین خولی کرد یا شاگردش محمد احمد خلف الله کرد تو همین راست داست. این کلیت قصه. حالا بریم سراغ تک تک این افراد. اول من امین خولی رو یه معرفی بکنم. امین خولی وفاتش 1386 قمری است و عرض کنم خدمتتون ظاهرن 1895 میلادی را من اینجا دارم، بله 1895 به دنیا اومده و عرض کنم خدمتتون 1920 هم از مدرسه القراء الشریعه در قاهره فارغ التحصیل شده و تو هم مدرسه زبان عربی درس داده، مدتی میره روم و بعد برلین میره، زبان آلمانی ایتالیایی هم بلد بوده. 1927 برمیگرده مصر و تألیفات زیادی نداره، اما همون چند تا تألیفش خیلی اثرگذار بوده. کتاب داره مناهج تجدید، مناهج تجدید فی النحو و البلاغه و تفسیر، یه اثری هست. یه اثری داره مناهج القرآن. یه دارت المعارف اسلامی هم هست اگر دوستان دیده باشن به عربی، مدخل تفسیرش هم ایشون نوشته که نکات مهمی داره. دو نفر از شاگرداش بیشتر البته، ولی این دو نفر عرض کنم تونستن فکر استاد رو ترویج کنن. یکی محمد احمد خلف الله هست که رساله دکتریش به نام الفن القصصی فی القرآن الکریم که کتاب هم شده. یکی هم خانم عایشه عبدالرحمن بنت شاطع که چون شاگردش بود و ازش زیاد استفاده کرده بود تونست این تفکر رو بعدن توسعه بده. چند تا مهمترین دیدگاه امین خولی تفسیر ادبی قرآن، حرف اصلیش اینه، تفسیر ادبی قرآن. حالا چطور؟ یه مبانی داره این تفسیر ادبی. یک، معتقد فهم ادبی قرآن باید خالص و محض باشه بدون هیچ پیش شرطی. یعنی اگر ما میخواییم اهدافی برای شریعت بگیم، اغراضی برای شریعت بگیم، مقاصدی برای شریعت بگیم، این متوقع بر تفسیر ادبیه. تفسیر ادبی، اول تفسیر ادبی بکن، بعد ببین از این تفسیر ادبی چه استخراج میکنه. دوم، باید در تحقیق قرآن به مباحث علوم قرآن مثل عام و خاص و امثال ذلک توجه بشود. شناخت فضا، خوب دقت کنید، خیلی مهمه، شناخت فضا و محیط اجتماعی فرهنگی و رفتاری که قرآن در اون نازل شده رو هم باید بفهمید. یعنی شما که میخواید تفسیر ادبی بکنید، که حالا تو تفسیر ادبی هم چه چند تا نکته داره میگم، میگه در این تفسیر ادبی باید پیوند بخوره با شناخت فرهنگ زمانه قرآن. خب حالا این تفسیر ادبی چند تا نکته داره. یکی این که باید مفردات قرآن تفسیر بشه، تحقیق بشه. اما نیایید معانی جدید رو بر این مفردات حمل کنید. مثلا دیدید بعضیا می اومدن گفتن این شیطان یعنی میکروب، نمیدونم فلان چیز یعنی ژن، فلان واژه به معنای میکروبه، فلان واژه معنای ویروسه، فلان معنای ژنه. میگه این کار نکنید، خود تحقیق مفرد قرآن چی میگه. دوم، تو بحث تفسیر ادبی پژوهش درباره ساختار نحوی قرآن هم خیلی مهمه تا بتونیم معانی جملات هم بفهمیم. و سوم، تحقیقات بلاغی هم مهمه. تو تحقیقات بلاغی شناخت محیط اهمیت داره. دقت کنید، پس من اگر بخوام یه طبقه بندی بکنم تفسیر ادبی ایشون رو، تفسیر ادبی زایده فهم مفردات قرآن هست بدون تحمیل مفاهیم جدید. دوم، فهم ساختار نحوی قرآن هست. سوم، فهم بلاغی قرآن از طریق شناخت محیط رفتاری و اجتماعی که قرآن در آن نازل شده است.
استاد باشه، می‌فرمایید تفسیر ادبی یعنی مباحث اجتماعی سیاسی ما رو نداشته، اونو از این در میاد.
بله، دقیقاً همینه. بعد حالا اینه که میگه تفسیر ادبی با این سه ویژگی، فهم مفردات، فهم ساختاری و فهم بلاغی از طریق شناخت فرهنگ زمانه. نکته چهارمی هم در آن تفسیر موضوعی قرآن. برای اینکه ما تفسیر ادبی داشته باشیم، قرآن باید به صورت موضوعی نه ترتیبی، یعنی ارتباط موضوعی قرآن نه ارتباط نزولی قرآن. چه به شدت با تفسیر نزولی تفسیر ترتیبی نزولی قرآن مخالفه، میگه این فایده نداره، معنای قرآن رو به ما نشون نمیده. مثلا فرض کنید اول سوره علق نازل شده، این چند آیه بعد چه سوره، این تو تفسیر میگه، این فایده ای نداره. توجه دید کاری که دوست ما برادرمون آیه بهجتپور انجام داده، تفسیر قرآن به ترتیب نزول نوشته، آره، همگام با وحی. همین خولی میگه این اصلا رهزن فهمه، میگه باید فهم تفسیر موضوعی باشه، یعنی ارتباط موضوعی برقرار تا معنای قرآن رو بفهمیم. وقت بعدن حالا شما از میخواید نکته‌های سیاسی اقتصادی چی بعد از این مرحله استفاده کنید. توجه دارید، اینا تو آثارش ذکر میکنه. البته شاید تأکید بر ادبیات قرآن رو آقای تا حسین هم در همون زمان مطرح میکرد. تا حسین میدونید، تا حسین استاد احمد خلف الله هم هست، یعنی احمد خلف الله از ایشون هم استفاده کرده. این هم دوره با امین خوری هم دوره است. تا حسین، تا حسین نویسنده است، ادیب، سخنوره. تو سن 3 سالگی در اثر عفونت چشم نابینا میشه و ولی تو دانشگاه خب قاهره درس خونده و دکترا گرفته و رساله دکتریش هم ابوالعلا معری بوده، معری کار کرده. از نظر فکری هم چپگرا بوده، یعنی یک شاعر چپگرای عرب بوده. سوربن هم رفته و به هر حال ایشون خیلی از شخصیتی است که خیلی رو ادبیات قرآن و اینکه رو، یعنی نه اینکه رشتهش ادبیات بوده، خیلی آثاری هم درباره شعر جاهلی و عربی و اینا هم داشته. توجه دارید، میخوام بگم غیر از امین خولی هم یه شخصیتی مثل طه حسین هم چه دغدغه‌های ادبی قرآن رو داشتن، ولی حالا هم اصلا بله. ولی اینکه امین خولی این تفکر رو بیاره و بعد تو جریان عرض کنم خدمتتون دنیای مدرن استفاده بشود، این نکته مهمه که شاگرداش هم این کار کردن. عرض کنم خدمتتون یکی از شاگردای خیلی مهمه ایشون همین آقای احمد خلف الله هست که شاگرد مهمش هست و بنت شاته. احمد خلف الله اومده در حوزه قصص قرآنی کار کرده و کار مهمی هم که کرده اینه که نشون داده که اصلا قصص قرآن سمبولیکن، یعنی با همین زبان ادبی خواسته این رو نشون بده. البته قبل از ایشون میدونید اولین بار شیخ محمد عبدو در المنار تفسیر آدم و حوا و اینا رو سمبولیک معرفی میکنه. سمبولیک دو تا معنا داره، یه معنا اینه که اصلا این داستان واقعیتی نداره، فقط درس آموزه، مثل قصه‌های کلیل و دمنه است. یه وقت سمبولیکی گفته میشه یه نه واقعیت داره و درس آموزه برای امروز ما. مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان میگه که قصه آدم و حوا سمبولیک است، ولی مقصودش همین معنای دومه که عرض کردم. ولی شیخ محمد عبدو و محمد احمد خلف الله ایشون معتقده که نه، قرآن قصه‌هاش قصه‌های تو کتاب الفن القصصی فی القرآن الکریم میگه این قصه ها اسطوره‌ای هست، خواست تفسیر اسطوره‌ای میکنه. آره شبیه شریعتی هم از همین جریان ها زارا متأثر بوده. بله مثل قصه های کلیر و دمنه. البته شریعتی خیلی دنبال این نبود که بگه واقعیت داره یا نداره. محمد احمد خلف الله چرا دنبال این که اینا واقعیت نداره؟ شیخ محمد عبدو هم تو بعضی قصه های قرآن همینو داره. اما شخصیتی مثل شریعتی نه، بیشتر چون نگاهی جامعه شناختی داشت میخواست بگه این چه از این داستان ها چه دستاوردی میشه بهره برد، استفاده کرد. خب این کار هم عرض کردم بنت شاته دنبال کرد و تحقیقات قرآنی خوبی انجام داد. یه بیشتر توضیح قرآن دیگه میشه از او استفاده کرد، نه اینکه حالا تو دین پژوهی معاصر دنیای مدرن چه بهرهایی میشه برد، اون از این جهت چیز نیست. خب اما شخصیت های بعدی در همین نوع معتزلیان یکیش حسن حنفی هست. حالا برسیم دیگه ما این چند نفر یه مقدار معرفی بکنیم. حسن حنفی، نس حامد ابو زید، اینا هم یه معرفی بشه. حسن حنفی عرض کنم محضر شما، ایشون 1935 در مصر به دنیا آمد. استاد فلسفه، الان رئیس انجمن فلسفه مصر هم هست. خیلی سنش بالاس، پیره دیگه. نه مراکش هم دارن، تونس هم دارن. حالا میرسیم. مراکش، تونس، مصر، این سه تا کشور بیشترین چیزو دارن. البته معروف برها در مصر تفکر تولید میشه، ولی شمال آفریقا به معنا، یعنی مراکش هم هستن آدم های، یعنی محمد عابد جابری اهل مراکش بود. تونس هم دارن شخصیت های مهم. خلاصه آقای حسن حنفی مصریست، 1935 تولدشه، 1956 کارشناسی فلسفهشو از دانشگاه قاهره گرفته، 1966 دکتراشو از سوربن گرفته. بعد مدتی خب تو پاریس که بوده طبیعتاً تدریسایی داشته، بعد مصر میاد، فلسفه اسلامی تدریس میکنه، فلسفه مسیحی قرون وسطایی تدریس میکنه، به عنوان استاد مهمان هم بلژیک و آمریکا و کویت و مراکش و اینا رفت آمد داشته. عرض کردم ایران هم، من آخرین بار ایشون رو در ایران دیدم، یه همایشی برگزار شد، منم هم تو همایش سخنرانی داشتم. اساس ایشون تو همایش همش خواب بود، جلو نشسته بود همش خواب بود. من بحثم درباره اسلام و مدرنیته بود، تا بحثمو شروع کردم یه خواب بیدار شد و تا آخر گوش کرد. نه تنها گوش کرد، بعد از صحبت منم صحبت کرد ایشون و به هر حال نکات خودشو گفت و بعد جلسه هم باز گفتگوهایی داشتیم. خیلی معلوم علاقمند به این مباحث است. با یه مدتی زارا عضو اخوان هم بوده و علاقمند بوده، در دوره دبیرستان سال 52 میگن عضویت اخوان رو داشته، ولی بعدا دیگه پروژه اصلیش اگر بخوایم اسمی اینا هر کدوم این مثل یه پروژه دارن، یعنی یه دغدغه کلیدی دارن، پروژه دغدغه اصلیشون هست. حسن حنفی پروژهش التراث و تجدد، التراث و تجدد یعنی میراث گذشته و در واقع تجدد به تعبیر سنت مدرنیته. لذا ایشون میشه گفت در سه مرحله پروژه خودش رو دنبال کرده. یکی بازسازی سنت کهن، یکی باز اندیشی میراث غربی، یکی هم نظریه پردازی. مرحله سوم نظریه پردازی که ناظر به واقعیت‌های عینی امت عرب اسلامی ایشون نظریه پردازی میکرده. رویکرد اسلامی تری داره نسبت به بقیه فکرهای خودش. آثارش هم من سه دسته کردم. یه آثار عمومی داره برای توده مردم، مثل الدین و ثوره، 8 جلد. یه آثار تخصصی داره مثل الدین و ثوره، انقلاب. یه آثار تخصصی داره مثل التراث و تجدد، من العقیده الى الثوره، مقدمتون فی علم الاستغراب، آگاهی از غرب زدگی و غرب گرایی. این یه آثار فرهنگی هم داره، مثلا فی فکرنا المعاصر، فی فکرنا الغربی المعاصر، دراسات اسلامی، الدراسات. این جنبه فرهنگی داره. عرض کنم خدمتتون در مصر زمان رشد حسن حنفی سه تا جریان بوده. راست دینی که در واقع در مصر بیشتر جریان راست دینی بودن، چپ اسلامی بودن و چپ سکولار. سه تا جریان: راست دینی، راست اسلامی، چپ اسلامی، چپ سکولار. این سه تا بیشتر در مصر بودن و حسن حنفی نماینده جریان چپ اسلامی بود و پروژه‌ش هم التراث و تجدد که می‌خواست سنت و تجدد رو با هم جمع بکنه. عرض کنم خدمتتون، حالا من دیگه این که کی استادیار شد، که بازنشسته شد و فلان، اینو دیگه من وارد نمیشم. نه، در واقع سکولار نبوده به این معنا که نه، چپ اسلامی بوده، سکولاریسم رو قبول نداشته، ولی خیلی هم شما مثلا اینا مثلا تفکرات مثلا تشبیه بودن مثل بازرگان مثلا متقدم و اینا بودن. اندیشه های سیاسی اجتماعیشون رو که از اخوان گرفتن خیلی سعی کردن اینا رو با همین مبانی حل بکنن. من چند تا از نکات دیدگاهش هم بگم که مثلا یکی از بحثایی که شو خیلی رو آسایش تاکیده توحیده و میگه توحید هم صرفا یه اعتقادات نیست، این باید وارد عمل بشه. این حرفای سید خطبه، معلوم اینجا سید خطب تأثیر پذیرفته. میگه باید جامعه توحیدی داشته باشی و بعد در جامعه توحیدی باید به دنبال کاستن اختلافات طبقاتی باشی. یادتون از اول انقلاب، یادتون نیست دیگه شما، اول انقلاب این گرایش های مارکسیسم گفتن جامعه بی طبقه توحیدی، تعبیرشون این بود، اصلا شعار میدادن، من یادمه. ایشون هم میگه توحید یعنی جامعه توحیدی، جامعه توحیدی یعنی کاستن اختلافات طبقاتی. مخالفت با نجات پرستی، کم کردن فاصله ها. فقط توحید و یک عقیده تنها نگیریم، مبارزه با نجات پرستی اینا هم بدانیم، کرامت انسان و انسان، عدالت انسانی اینا هم مهم است توحید استفاده بشه.
چپ کمیانه
میشه به کمونیستی؟ آره، گرایش کمونیستی، مثلا سوسیالیستی حد نقل، نه کمونیستی، سوسیالیستی رو داشته. انقلاب اسلامی ایران که میشه با انقلاب آشنا میشه، با مرحوم شریعتی آشنا میشه، آثار مرحوم شریعتی و امام به عربی ترجمه میشن، خب آشنا میشه ایشون، مطالعه ولایت فقیه و حکومت دینی امام میپردازه. در باره فلسطین میگه که من در سال 1966 به مصر بازگشتم، در سال 1967 اعراب از اسرائیل شکست خوردن، اونجا بود که با مسئله ما و دیگری و سپس ما و اسرائیل و در ادامه ما و غرب درگیر شدم. ما و دیگری، ما و اسرائیل، ما و غرب. و تصمیم گرفتم کاری درباره غرب شناسی انجام دهم. بعدا سعی کردم وارد مباحث اسلام شناسی بشم و خلاصه اسلام رو که ابزار دست افرادی مثل انور سادات بود به هر حال نجات بدیم و یه اسلام غیر ابزاری معرفی کنیم، اسلامی که بتونه مشکلات رو حل کنه، یعنی خود اسلام بشناسیم، بعدش ازش توی انقلاب استفاده کنیم. کتاب به نام الدین و ثوره رو می نویسه و خلاصه مسئله فلسطین دغدغش بوده و اینکه چرا جریان‌های لیبرالیستی، سوسیالیستی اینا نتونستن حل کنن. پس معلومه یه جنبش بیداری دیگه، بیداری اسلامی رو ما نیاز داریم. درباره غرب میگه بنیاد تمدن غرب مدرن بر سلطه و استعماره. اصلا بنیان تمدن غرب مدرن سلطه و استعماره. خلاصه غرب رو پذیرفتی باید سلطه و استعمارش هم بپذیری. بعد هم میگه اصلا کشف آمریکا همینطور بوده، با سلطه و استعمار اصلا آمریکا کشف شده و آمریکا آمریکا شده. 40 میلیون میگه بعد از کشف آمریکا توسط کریستوف کلمب سرخپوستان بومی رو به قتل عام کردن. بعد 40 میلیون برده از آفریقا به سرزمین‌های کشف شده انتقال دادن، یعنی کلی افراد سرخپوستان بومی آمریکا رو کشتن، بعد 40 میلیون برده آوردن، بعد تونستن قدرتی پیدا کنن، بعد وقت به دنبال اشغال هند و الجزایر و کجا و کجا شدن. ادبیات و شعارهای غربیان دال بر برتری طلبی اونها بر دیگران. میگه شما نگاه کنید، انقلاب ارتباطات، دهکده جهانی، پایان تاریخ، جنگ تمدن‌ها، دنیای تک قطبی، میگه اینا رو ببینید، همش نشون میده که اصلا ادبیات ادبیات برتری طلبی است. ما برتریم، بقیه باید تابع ما باشن، کسی حق نداره تافته جدا بافته باشه و همش دنبال غرب، یعنی تحقیر دیگران، منفعت طلبی خودشون. میگه غرب هنوز حاضر نیست سایر تمدن‌ها مثل هند و مثل ایران رو بپذیره. ببین ایشون بیشتر غرب سیاسی رو داره میگه، ولی مثلا تو غرب ما آدمایی داریم چقدر علاقمند به تمدن ایرانن، هندن، کتاب می‌نویسن درباره هنر اسلامی، چقدر غربی‌ها کتاب نوشتن و علاقمندن معماری اسلامی، چی چی چی، محققین زیادی دارن. اما سیاستمداران از همین تحقیقات استفاده می‌کنن برای استعمار، یعنی قدرت سیاسی غرب دست این عالمان و اندیشمندان نیست، دست یه عده ایست که استعمار و تسلط و سلطه و خودکامگی معیار اصلیشون هست، راه برد اصلیشون هست. خب حالا که اینطوری هست، ما که جامعه عقب مانده‌ای داریم و این وضعیت داریم، چیکار باید بکنیم؟ یه راه حل همین پروژه سنت و تجدده. نظام آموزش اسلامی باید تغییر بکنه. در آموزش نباید فقط به قرآن و سنت اکتفا کنیم، باید فلسفه، تفسیر، اصول فقه، سیره را هم مورد توجه قرار بدیم. ببین توی مصر تاریخ و سیره نمیخونن، اصول فقه خیلی ضعیف، یعنی تفسیر نقلی، فلسفه تعطیل، توجه دارید؟ میگه آقا با فقط همه حفظ قرآن و سنت و این چیزا مهمه، میگه این اصلاح نمیکنه جامعه رو. بله قرآن و سنت لازمه، ولی باید به علوم در آموزش، باید به فلسفه، تفسیر، اصول فقه، سیره هم توجه کرد. عرض کنم خدمتتون بین علم و دین هم یه رابطه وثیقی قائله. یه تمدن اسلامی علم رو مساوی ایمان میدانه. کلام وحی زیربنای تمدنه، اما تمدن اسلامی وقتی تمدن شد که به تولید وسیع علم پرداخت. ابزاری مثل صنعت چاپ نبود، ولی تمدن اسلامی توسعه علم بود، هنر بود، اندیشه بود. که همین قرن میگه قرن اول دوره طلایی، ولی میگه دوره تمدنیه، ولی دوره طلایی قرن سوم و چهارمه. بعد میگه غزالی ضربه سنگینی زد به علوم عقلی، ابو حامد غزالی. لذا قرن ششم و هفتم تصوف رشد کرد. اما حیات فلسفی در اندلس یا غرب جهان اسلام ادامه پیدا کرد. ولی بعدش میبینی علوم نقلی توسعه پیدا میکنه. توجه دارید؟ البته اینو به شما عرض بکنم، این نکته مهمه. درسته قرن ششم آغاز افول تمدنی ما از یه جهت هست، این درسته، اینو بعد واقعا به لحاظ تاریخی دقیق کار بشه، خیلی جایی کار داره، کارهای عمیقی صورت نگرفته. قرن هفتم هم که مغولا حمله کردن، ولی از قرن ششم انحطاط شروع شد، چون فلسفه کنار رفت، تصوف جایش نشست. غزالی 505 قمری وفاتشه. تئوری غزالی تاثیرگذار بود. 450 تولدشه، 505 وفاتش هست. ولی غزالی برای تاثیرگذار بوده، خیلی نقش داشته، و شخصیت های اشاعره و امثال ذلك. و تصوف هم از قبل بود، جون گرفت تصوف، چون تصوف از قرن دوم دیگه در جهان اسلام اومده. دیگه شما میبینی از قرن ششم تصوف پیوند با اشاعره پیدا میکنه، پیوند با ماتوریدیه پیدا میکنه. توجه دارید؟ غزالی اشعری میبینید، صوفی هم هست. ولی شما نگاه کنید بعد از قرن هفتم به بعد، هفتم تا قرن نهم، اینا اوج عرفان و تصوفه، ولی ادبیات هم روشن میکنه. اوج یعنی بزرگترین ادبای ما مثل سعدی و حافظ و مولوی و اینا مال همین دوره ها. و عجیب اینه معماری هم خوب روشن میکنه، یعنی معماری و هنر خیلی تو این دوره هم روشن کرده. معماری هم حتما مبتنی برای علومی بوده دیگه، مثلا حالا یه جورایی، چون تو معماری رنگ آمیزی و این چیزا خیلی مهمه، کاشیکاری و اینا، باید یه علومی می داشتن که این روش کنه تا بتونه در معماری استفاده کنه. اما فلسفه روش نمی کنه، طبیعیات به اون معنا روش پیدا نمی کنه. دوباره دیگه تو قرن دهم به بعد، مثلا شیخ بهایی و امثال ذلک، این دوره صفویه یک اتفاقات جدید آدم میبینه. خب بعدش حتی صفوی هم دوره انحطاط داشته. حالا من اینا رو خودم عرض کردم، حنفی حسن حنفی نمیگه، ولی حسن حنفی معلومه به علاوه دغدغش اینه. و جالب اینه، پرسش مهم میداره که چطور دوباره تمدن اسلامی جدیدی بسازی. این دغدغش تمدن نوین اسلامی هست، باید پیوندی بین حال و گذشته بزنیم تا تمدن جدید شکل پیدا بکنه. و این پیوند همون سنت و تجددی است که ایشون مطرح کرده. البته خیلی خوبه اینکه تأکید بر اجتهاد میکنه، تأکید بر اصول فقه داره، تأکید بر فلسفه داره، اینکه سنت و مدرنیته رو باید جمع بکنیم و فلان. ولی خب روشت چگونه است؟ یعنی تو یعنی ایده های قشنگی دارن و تو محتوا که آدم میره میره قوت لازم رو ندارن، حرف ها حرف های پخته ای نیست. و بعدم متأثر از اندیشه سوسیالیستی هم بوده دیگه. خب این بازی اسلام التقاطی، یه تمدن نوین اسلامی التقاطی درست میشه عملا.
اصلا اون خاطره که استاد صفایی دارن سال 50 میگه مقالی سید بود میخوندم که حضر بعدش حالم دگرگون شد که اینها میخوان اصلاح بکنن اما با ابزار غربی.
بله حالا ابزار غربی اشکال هم نداری یه جای آدم از غرب استفاده کنه، اما باید اول شما با روش عقلی اون ادعای غربی رو تاییدش کنید بعد استفاده کنید. نه اینکه از اصل شما سوسیالیسم اصل قرار دادید پذیرفتید بعد بید آموزه دینی رو با این تفسیر بکنید، این کار درستی نیست. این آقای حسن حرفی البته اخیراً هم بعضی محققین در بایشو کار کردن، کتاب هم نمیشتن به فارسی، دوستان میتونن مراجعه کنن. برانی یک مدل دینشناسی بود که ایشون داره. یه نس حامد ابوزید چون طولانی هست و بحثای مهمی هم داره و تحصیل گذارم و امثال عرض کنم خدمتتون چیز بودن بر روشنفکران ما تحصیل گذاریم بمونه جلسه بعد. ولی این نکته رو توجه کنید، به هر حال تأثیر شکست عرب ها در جنگ شش روزه و تفکر اخوانی ها و از اون طرف بحث‌های امین خولی در حوزه قرآن و تفسیر ادبی و بعد ادبی و هنری قرآن که تأکید داشت و بحث‌های شیخ محمد عبدو که قصه‌های قرآن رو تمثیلی معرفی می‌کرد، داستان آدم و حوا و حابیل و قابیل و حضرت ابراهیم و پرندگان رو، شکافتن رود نیل توسط حضرت موسی و اینا رو همه رو خلاصه تمثیلی تفسیر میکرد و اینکه عقل یه جایگاهی پیدا کرد در آموزه دینی، اینا جریان های داخلی است که برای این شخصیت های تأثیر گذاشتن. ولی شخصیت بحثا و شخصیت های خارجی هم این نامعتزلیان تأثیر گذاشتن که شلو من نسهام دبوزید رو که توضیح میدم معلوم میشه. مثلا هرمنوتیک فلسفی هایدگر و گادامر، اینکه امتزاج افق معنای متن و مفسر باید صورت بگیره تا فهم حاصل بشود، این کاملا روی اندیشه های نسهام دبوزید تأثیر گذاشته. میگه اگر بخواید شما فهمی از قرآن داشته باشید باید حتما فرهنگ زمانه عرب رو و پیش‌زمینای محیط رو بگیرید با آموزه قرآنی ترکیب کنید تا فهمی پیدا بکنید. یا مثلا یکی از شخصیت‌هایی که برای نامعتزلیان تأثیر گذاشته سوسور هست. سوسور زبانشناسه و معتقده که زبان انسان با فرهنگش آمیخته است. لذا میگه زبان همیشه تاریخمند است، چون انسان تاریخمند است. انسان تاریخمند زبانش تاریخمند است، فرهنگش تاریخمنده، پس فهمش هم تاریخمند است. دیگه نمیتونیم ما یه فهم فرا تاریخی داشته باشیم، بگیم یه فهمی از قرآن داریم هممون مثل هم میفهمیم. توجه دارید؟ خب این حرفا خیلی روی نس حامد ابوزید تأثیر گذاشته و از این مبانی خیلی استفاده کرده. بعد این استفاده دین پژوهی که کرده اومده وارد مثلا عدالت شده، مساله عمومی جامعه رو بحث کرده، خدمت رو عرض کنم وارد مقوله زن شده، بحث خانواده و مقوله از این قبیل که دغدغه‌های اجتماعی هست. حالا به اول ببینیم برها دین شناسی و دین پژوهی او چی است، تا بعد ببینیم چطور در عرصه اجتماعی از اون استفاده کرده. انشاءالله حالا تمام شد، ما یه مقداری بعد از نسهام دبوزید محمد عابد جابری رو و محمد آرکون رو هم معرفی بکنیم. حالا عبدالرحمن بدوی هم خیلی در حال جای بحث تو مباحث دین پژوهی نداره، تو حوزه فلسفی چرا جا داره درباره اون بحث کنیم، ولی این دو سه تا شخصیت مهمتره که جلسه بعد ان شاء الله به اونها میپردازیم. صلی الله علی محمد و آله.